أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در مهد شرایع سبب سوم از اسباب تحریم که مصاهره است مطرح میکنند. برخی از فروعی که مربوط به عبد و عم است اون رو هم طرح میکنند. فروعی مربوط به عبد و عم دو قسم است. یک قسم روایت خاصی در ضمن او نیست، فقط بر قواعد کلی باید عمل بشه. اون دار انسان اجمالا میگذره چون محل ابتلا نیست. برخی از فروع است که روایات خاصه در ضمنش هست و راه گشاست، اونها رو مانند فروع محل ابتلا کاملا باید بحث کرد. اما در جریان حرمت ذاتی ربیبه، مهمترین دلیل همون روایتی است که درباره عبد و عم است و شخص مملوکه‌ای داشت، با اون مملوکه ازدواج کرد و اون مملوکه رو آزاد کرد، اون رفت ازدواج کرد و فردختری به بار آورد. از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنن که میتواند با اون دختر ازدواج کند یا نه. حضرت فرمود نه، و هیه ابنته. این تعبیر ابنه از امام سلام الله علیه در باب ربیبه مدخول بها اون مادرش، این یک حکم فقهی تامی است که ثابت میکند و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، گذشته از حرمت جمعی حرمت ذاتی هم می آورد، محرمیت هم می آورد. خب این خیلی راه گشاست، وگرنه نه از آیه سوره بارکه نساء اون آیه 23 نه آیه 24 محرمیت ربیبه استفاده نمی شود، حرمت ربیبه استفاده می شود. بنابراین مرحوم محقق در همین ذیل بحث عبد و عمه یه فرق رو ذکر می کند که ما هم برابر قواعد عامه از این فرق می گذریم و چون نص خاصی در این زمینه نیست تا اثر فقهی داشته باشد و محل ابتلا هم نیست، لذا بحث مبسوطی نخواهد داشت. برخلاف اونجایی که برو محل ابتلا نیست اما نص خاصی در اونجا وارد شده است، اون را باید به طور رسمی بحث کرد. اگر چون که تنزیل باشه نظیر مسئله رضا، اونم همینطور دیگه. رضا حال بحث خواهش الان اشاره میکنیم به این که رضا دقیق تر از مسئله مصاهره است، چون در جریان مصاهره ما هم چیز نداریم که یحرم من المصاهره ما یحرم من النسب، اما در بار رضا همچنان هستی داریم که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. اون هر به حرمت نکاح می آورد هم محرمیت. رضا این خصوصیت دارد. رضا به نسب نزدیکتر از مصاهره به نسب است. حالا اصل این فرقی که برای محقق مطرح کردن اجمالا بگذاریم تا برسیم فرع بعدی. مرحوم محقق فرمودن ولو وطع الابو زوجت ابنهی لشبهتین، این لم تحرم علالولد. چرا؟ برای اینکه این منکوهت الاب نیست، گرچه شبه است ولی حکم عقد صحیح را ندارد. اگر گفتن شبه حکم زنا را ندارد، معناش نیست که پس حکم عقد صحیح را دارد، یعنی حد در کار نیست، مهر در کار هست. اگر زنا بود حد در کار بود، مهر در کار نبود چون لا مهر لبقی. ولی شبه مثل زنا نیست، نه مثل نکاح هست، لذا آثار نکاح اگر بخواهد بر شبه بار بشود دلیل میخواد، ولی آثار زنا از او منتفی است. لذا اینجا آثار زنا را از نر حد منتفی میدونن، لکن آثار مهر باقی است رو تبعیز آثار. ولو وطع الابو زوجت ابنهی لشبهتین، لم تحرم علی الولد. اگر قبلا این ولد با این زن ازدواج کرده بود، عقدش معقود علیها بود، این بطی به شبهه نشر حرمت نمی کند. ممکن است بین سابق و لاحق فرق باشد. در بعضی از امور بین سابق و لاحق فرق نیست، مثل رضا. در بار رضا مبسوطا بحث کردن که رضای لاحق هم نشر حرمت می کند مثل رضای سابق. لذا اگر کسی شیر زنی رو با فحل واحد مکید، آثار خاص خود را دارد، چه سابق چه لاحق. ولی شبهه این چنین نیست که اگر سابق بود نشر حرمت بکند، لاحق هم بود نشر حرمت بکند. لذا فرمود اگر سابق هل داشت، چنین که فرض در اینجا همینه دیگه، این زن زوجه پسر بود، پدرش لشبهتن با او آمیزش کرد، چون شبهه است حد ندارد، چون عقد نیست مهر دارد، منتها مهر المثل دارد، و چون لاحق است و شبهه است نشر حرمت نمی کند. ولوت الابو زوجت ابنهی لشبهتن لم تحرم این زوجه علی الولد لسبق الهل. اگر چون چه ابتدایی بود ما استصحاب نداشتیم، اما این چون استدامه است جا برای استصحاب است. قبل از آمیزش این زن بر این مرد حلال بود، الان آمیزش شبهه‌ای رخ داده است، نمیدانیم حرام است یا نه، استصحاب حلیت میکنیم. و از طرفی هم شک داریم به اینکه این ناشر حرمت است، به اسارت الهل هم نمیشه توسل کرد لسبق الهل، ولی با داشتن استصحاب جا برای اسارت الهل نیست دیگر. حالا اگر عکس بود ممکنه فرع دیگری زمینی مطرح بشه. و قیل تحرام، یعنی این زوجه ابن بر خود ابن حرام است، برای اینکه لعنها این زوجه منکوهت الاب است، مشمول آیه سوره نساء است که ولا تنکهو ما نکه آباؤکم. اگر این نکاح منظور آمیزش بود، اعم از عقد و شبهه، این مشمول این آیه بود. ولی منظور از لا تنکهو ما نکه آباؤکم آمیزش نیست، عقد است. به اینجا چون عقد نشد نشه حرمت نمی کند. و قیل تحرمون لأنها منکوهت الاب. این یک، به این قول تام نبود و نمیپذیرم. اگر باشه، ولی نیست دیگه، چون قرینه خود آیا صدر و ذیلش همون عقد دیگه. و یلزم الاب مهرها، اب باید مهریه رو بپردازد، چون مهر المسمای در کار نیست، باید مهر المثل بپردازد. پس اون قول خیلی متجه نیست، برای اینکه منظور از آیه عقد است نه آمیزش. خب پس اصل مسئله این است که اگر پدر لشبهتن با عروس خود آمیزش کرد، این نشر حرمت نمی کند، ولی مهر المثل را باید بپردازد. ولو آوده الولد فإن قلنا الوت او به شبهته ینشر الحرمه کان علیه مهران. ما که این قول رو نگفتیم. اون کسی که میگوید وتی به شبهه نشر حرمت میکند، پس این پسر اگر دوباره با این شخص، با این زن آمیزش کرد، دو تا مهر باید بدهد. یکی مهر المسما که قبلا معقوده او بود، یکی هم مهر المس که الان با او مغاربت کرد و مهریه هم که در کار نبود. این دومی مهر المثل دارد، اولی مهر المسمى. در صورتی که ما قائل بشیم به این که شبهه نشه حرمت می کند، فإن قل ولو آودها، یعنی اگر این پسر برگردد با زوجه قبلی با زوجه خود آمیزش بکند، اگر بگوییم شبهه نشر حرمت می کند چون اون زن بر این پسر حرام است، الان بخواهد آمیزش بکند، باید که حرمت ذاتی به اون صورت که نداشت. اگر هم حرمت داشته باشد مهر المسمایی در کار نیست، برای اینکه عقد شرعی نیست، ولی مهر المثل هست، برای اینکه این به صورت زنا نیست و تا لا مهر لبقی باشد. این هم دومی هم شبه است، لذا مهر المثل می طلبد. کان علیه مهران. و این قلنا لا یحرمو، یعنی وقتی به شبه ناشر حرمت نیست، محرم نیست، زوجه قبلی را تحریم نمی کند، که و هو صحیح، این قول صحیح است، فلا مهر سوى الاول، فقط مهر المسمای اولی میخواد، چون بر او که حرام نشد. منتها مهریه پدر بدهکار است، او مهر المسمى مثل است، زیرا پدر این کار را کرده لشبهتین، و معنای شبهه این نیست که هیچ اثری برش بار نیست، معنای شبهه این است که اثر زنا برش بار نیست، حد نمیخورد، نه معنیش نیست این کار رایگان وا شده، یه بهره برده، غصب نبرده، مثل که خونه کسی نشسته. اگر هن مستعجراتون به این معناست که انتفاع یه اجرتی میطلبد، منفعت بیابی اجرت میطلبد، این شخص نمیدونسته که اینجا خونه دیگری است، خیال کرد خانه خودش نشست، خب بعد اجرت المثل بدهد دیگه، اجارت المسمى که در کار نیست. فلا مهر سوى الاول، این فرع سه سطری چون محل ابتلا نیست، یک نص خاصی هم در زمینه وارد نشد، دو برابر همین قواعد عامه عمل میشه و چیز تازه‌ای نیست. اما عمده فرع بعدی است. میفرمان به این که و من توابع المصاهره تحریم و اخت زوجته جمعا لا اینن، و بنت اخت زوجته و بنت اخیها الا بالرضا زوجه ولو اذنت صحه. در جریان مصاهره مثل نسب نیست که ما یه همچه اصلی داشته باشیم، یحرم من المصاهره، ما یحرم من النسب، یه همچیزی نداریم. لذا در این اسباب تحریم اول نسب است، بعد رضا که ملحق به نسب است، چون نصوص فراوانی در نشر حرمت رضا آمده است که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، حرمت جمعی می آورد، حرمت عینی می آورد، محرمیت می آورد، اینا آثار رضاست. اما مصاهره محرمیت می آورد، حرمت جمعی می آورد، اما نه مثل رضا. محرمیت می آورد برای اینکه ام زوجه میشه محرم، و امهات و نسائکم سوره نساء شامل حالش میشه، ام زوجه است به مصاهره. اما جمع بین اختین که فرمود و ان تجمع بین الاختین، این کتابا و سنتا تحریم شده است، حرمت جمعی دارد. نسبت به ربیب قبل از آمیزش حرمت جمعی دارد، بعد از آمیزش حرمت ذاتی و حرمت عینی و محرمیت دارد. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این به وسیله روایات روشن می شود که گذشته از حرمت جمعی حرمت ذاتی هم دارد، محرمیت هم می آورد. خب در جریان این مصاهره که فرمود و ان تجمع بین الاختین، این فقط حرمت جمعی استفاده می شود. حرمت ذاتی استفاده نمی شود. ربیبه از این دقیق تر است. ربیبه حرمت جمعیش مطلق است و بعد دخول حرمت ذاتی هم پیدا می کند. لاشن جمع بین اختین چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش حرمت ذاتی ندارد. این و ان تجمع بین الاختین در تمام حالات حرمت ذات جمعی دارد. این عرض شد که اگر ما مسئله روایتی که در ضمن عبد و عمه وارث شده است که حضرت حمود به هیه بنتهو، اگر ما همچه روایت نداشتیم دشوار بود برای ما ثابت کنیم که ربیبه محرم است. یعنی کسی که همسر قبلیش مثلا رحلت کرده یا طلاق داده یک همسر دیگر گرفته که این همسر دختر دارد، این دختر ربیبه اوست، اگر با مادرش آمیزش بکند که فرمود و ربایکم اللاتی، آیا محرم می شود یا نه از آیه سوره نساء به دست نمی آید. این فقط حرمت جمعی است. اونچه که باعث محرمیت ربیبه است برای پدر که میتونن توی خونه زندگی بکنن همون روایت معتبره است که حضرت همون زهیه بنت و درباره عبد عمم هست. خب در خصوص این ربیبه، اگر فرق است بین آمیزش شده و آمیزش نشده، قبل از آمیزش حرمت جمعی دارد، بعد از آمیزش حرمت ذاتی دارد. اما در جمع بین اختین چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش فقط حرمت جمعی دارد. و ان تجمع بین الاختین عنوان جمع را تحریم می کند، نه اخت و زوجه را. اگر فرموده بود اخت و زوجه حرام است ممکن بود حرمت ذاتی استفاده بشود، اما فرمود جمع بین اختین حرام است، حالا اگر جمع نبود حرمتی در کار نیست. می فرمان به این که و من توابع المصاهره تحریم اخت زوجه جمعاً لا عیناً مطلقا اینطور است، چه اینکه زوجه مدخول بها باشه چه نباشه. و از این رقیق‌تر تحریم بنت اخت زوجه یعنی خواهرزاده و برادرزاده. اگر کسی با خاله ازدواج کرد با همشیر زادش نمیتواند ازدواج بکند مگر به رضای خاله. اگر با عمه ازدواج کرد با برادر زاده نمیتواند ازدواج کند مگر به رضای اون. پس حرمت جمعی هم گاهی استثناپذیر است. یعنی خواهرزاده و برادر زاده زن حرمت ذاتی ندارن، یک حرمت جمعی اینها هم مشروط به عدم رضای خاله و عمه است. اگر اینها راضی باشن حرمت جمعی هم ندارد. پس مصاهره بعضی احکامش جدی است، بعضی ها نیمه جدی است، بعضی ها خیلی رقیق تر است. اونجا که جدی محض است و امهات و نسائکمه که در اثر مصاهره حرمت جمعی ذاتی پیدا میکند، اختصاصی به حرمت جمعی ندارد، چه اینکه اختصاصی به حالت آمیزش ندارد. و امهات و نسائکم این صرف عقد این ام و زوجه میشود، نه تنها حرمت جمعی دارد، نه تنها اختصاص ندارد به حالت آمیزش، حالت آمیزش هم نشده داشته باشد، آمیزش نشده باشد هم باز حرمت ذاتی دارد. از این مرحله گذشتر میشه اخت و زوجه و مرحله سوم میشه بنت اخت زوجه یا بنت اخ زوجه. این خواهرزاده یا برادرزاده گذشته از اینکه حرمت ذاتی ندارند حرمت جمعی هم مثل جمع بین اختین ندارن، چون در حرمت جمعی چه زوجه راضی باشد چه راضی نباشد این حکم الله هست، جمع بین شوهران. فرمود و من توابع المصاهره تحریم اخت زوجه جمعاً لا اینن، این جمعاً محرم است، چه زوج راضی باشد چه راضی نباشد. پس در مصاهره سه مرحله است. مرحله اولا که خیلی شدید است، امهات و نسائکم. مرحله میانی جمع بین الاختین است. مرحله ثالث که رقیق تر است، بنت و اخت زوجه است و بنت و اخ زوجه، یعنی خواهرزاده و برادرزاده. زیر اگر در یه شریعتی این کار شده باشد، در شریعت باشه نهی شده، چون شرایع خب خیلی فرق میکند، احکام خیلی فرق میکند، قبله ها نسخ میشود، احکام و عادات نسخ میشود. این روزه ما چند روز روزه برای اونها بود، این اون برای ما نیست. نمازی که برای ما بود، این نماز برای اونها نیست. اون جاهایی که نسخ نشده، جای این که آیا استصحاب جاری هست یا نشده نیست. فرمود به این که و بنت اخت زوجه و بنت اخیها الا برز از زوجه ولو از نسه. قبل از این که روایت این مسئله روایت این مسئله را بخونیم، یه مسئله که قبلا مطرح شد که آیا تلقیح کار آمیزش می کند یا نه، اشاره شد که در این بخش ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلت بهن، در این گونه موارد تلقیح کار آمیزش می کند. مستحضرید که منظور از این تلقیح آن است که نطفه خود این مرد در زهدان خود این زن بدون تماس نامحرم، این کار آمیزش می کند. اما گاهی ممکنه به چند مورد نقض بشود که اگر چونچه تلقیح کار دخول را می کند، اگه کسی نقض کرده که دخول نکند، اگر تلقیح شده باید که کفاره بدهد چون برخلاف نقض عمل کرده. یا در مسئله تحلیل که محلل باید دخول بکند، صرف تحلیل کافی است یا نه؟ خب جوابش این است که مسئله آمیزش یه اصل کلی جامع نیست که انسان بگوید همه جا همین حکم دارد. خب در مسئله نظر سعه و زیغ او موقوف بر سعه و زیغ نیت ناظر است. اگر ناظر نظر کرده است که حتی اگر نطفه خود این ناظر که همسر این مرد است از راه فنی وارد زهدان همسرش بشود، فلون کار را انجام بدهد، معلومش اینجا دخولی که گفته اهمین است. این سعه و زیغ اون نظر تعیین کننده است که آیا مطلق آمیزش است حتی به صورت تلقی یا آمیزش مباشرتی است. در جریان محلل هم از باب تناسب حکم موضوع، اونجا برای اینکه به غیرت این مرد بر بخورد، گفتن که این همسر رو که سه بار طلاق دادید، بعد از بار سوم این باید شوهر بکند و اون شوهرم آمیزش بکند تا جلو غیرت این رو بگیرد. این تناسب حکم موضوع نشون میداد که منظور از دخول آمیزش است، نه صرف تلقیح زنایی. بنابراین هر جا رو تناسب حکم موضوع ما شاهدی داشتیم که منظور از این دخول مباشرت است، نأخذ به. اما اگر نه، دلیلی نداشتیم یا تناسب حکم موضوع ایجاب کرد که منظور ولد است، این شخص حالا چون معذور هست از راه تلقیح سنایی نطفه او در زهدان همسرش قرار بگیرد، این حکم دخول دارد. بنابراین این چنین نیست که اگر کسی بگوید تلقیح حکم دخول رو دارد، مجبور باشد که در جمیع موارد تلقیح احکام دخول رو بار کند. این طور نیست. حالا اگر موارد دیگری هم نقض شده، اون ممکن در خلال بحث‌های آینده حل بشه. نه، منظور آن است که از این به بعد، اگر قبل باشه که هیچ، از این به بعد اگر چون که این نذر کرده که این کارو نکنه، نذر کرده چون تا 4 ماه واجب است، قبل از 4 ماه که واجب نیست. حالا این در اثر بیماری ها یا مثلا احکام دیگر نذر کرده، چون میداند که برای او آمیزش ضرر دارد، خوب نیست، قبل از مقدار واجب که برای او واجب نیست، حلال است، نذر کرده این کار را نکند، برای اینکه برای او ضرر دارد. مثلا این رجحان هم دارد، متعلقش منعقد هم میشود. حالا اگر آمده تلقیح کرده، بگیم برخلاف نذر عمل کرده، سعه و زیغ نذر به قلم رو به نیت ناظر است. منظور باید مشروع باشد، اینجا مشروع است. اگر رجحان باید معتبر باشد، اینجا فرضش که رجحان دارد، برای اینکه او سالم نیست، مریض است، این کار برای او مصلحت نیست، بس بنابراین رجحان دارد. حالا نذرش مشروع شد، نذر مشروعش واقع شد، حالا این تلقیح سنایی انجام شد، بگیم خلاف نذر کرده است. خب اما روایتی که مربوط به این فرع است، مرحوم صاحب وسایل رضوان الله علیه اون را در جلد 20 وسائل صفحه 476 باب 24 از ابواب ما یحرم بالمصاهره ذکر کردن. این روایت اولا را مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن ابی نجران و احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام نقل کردن. تقریبا چند تا سند هست. خب دارد قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی اختین نکه احداهما رجلون ثم طلقها وهی حبلا ثم خطب اختها فجمعهما قبل ان تزع اختها المطلقه ولدها فامره علیه السلام ان يفارق الاخيره حتى تزع اختها المطلقه ولدها ثم يختبها و يصدقها صداقا مرتين. مستحضرید که صرف فعل اطلاق ندارد، که کاری را یه امام انجام بدهد، این نمیشه بشتید. اما یه وقتی یک شخصی دارد گزارش میدهد، قضایای هست امیر سلام الله نقل میکند، این فقط صرف فعل است. اون که گزارش داد مثل آنسی خود ما دیدیم، ما اثر فقهی نمیتونیم ازش استفاده کنیم. این مورد مورد جایز است. یه وقت از امام معصوم سلام الله علیه قضایای هست امیر نقل میکند، او که نمیخواد تاریخ نقل کند، که نمیخواد حکم فقهی رو بیان کند. چون امام دارد فعل رو نقل میکند، نقل الفعل قولان، لذا عموم دارد، اطلاق دارد، به همه جادش میستمسو کرد. پس خیلی فرق است که یک گزارشگر عادی کار امام علیه السلام نقل بکند. خب مثل که ما خودمون دادیم اصل این فعل دلیل بر جواز است، بله، اما ما بخوام استنباط کنیم، اجتهاد کنیم، ازش عموم یا اطلاق بفهمیم، مقدور نیست. یه وقت است امام معصومی سلام الله علیه جریان وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه را نقل میکنند. این یه حجت خداست در مقام تاریخ که نیست. این نقل الفعل قولان، به این اطلاق تناسب میکنیم. فرمود به این که پس برابر این اگر اطلاقی داشت، عمومی داشت، هرچه بود حجت است. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه دارد که هست امیر سلام الله علیه درباره کسی که با زنی ازدواج کرده بود، بعد این زن را طلاق داد. چون المطلقت الرجعیت و زوجتون، مادامی که این زن مطلقه رجعی در عده است، در حکم زوجه است. مادامی که در عده است، در زوجه است، و اگر در عده بود، ازدواج با خواهر او جمع بین زوجین است. چون المطلقه الرجعیت زوجتون، پس هنوز آثار زوجیت در این زن مطلقه هست. در زمانی که عده این مطلقه نگذشت، اگر با خواهرش ازدواج کند میشه جمع بین اختین. لذا حضرت چنین داوری کرد، این شخصی که اون زن اول را طلاق داد، هنوز عدهش نگذشت، با خواهر او ازدواج کرد، فرمود شما این را رها کن، این ازدواج مشروع نیست. این یک. وقتی عده او بگذرد مجازی که عقد کنی این دو. وقتی عده او گذشت و عقد کردی، دو تا مهر باید بدی. یکی اون کار قبلیتون که اگر باطل صحیح بود مهر مثل داشت، حالا باید مهر مثل بدی. یکی هم این کار بعدیتون که عقد صحیح است و مهر مثل مهر مسما میخواد. پس معلوم میشه جمع بین اختین حرام است. یک، مشمول همون آیه است. و معلوم میشود که المطلقه الرجعیت زوجت این دو. و معلوم میشود که ازدواج با خواهر زن در زمان عده این خواهر که مطلقه بود جمع بین اختین است. سه، و چون جمع بین اختین حرام است، باید جدا بشن. چهار، و اگر دوباره عقد کرد، این عقد بعدی بعد انقضای عده اون زوجه قبلی صحیح است. پنج، به دو تا مهریه بدهکار شیش. چون قبلی که با او آمیزش کرده بود به رخی کاری کرد، اون مهر مثل می طلبد. غزا امیر المؤمنین علیه السلام فی اختین. بنابراین اگر خود ما در یک کتاب تاریخی قضایای حضرت بخونیم، چون اصل فعل است و فعل اصلاح ندارد، نمیشه بشه استدلال کرد. ولی وقتی ابای معصوم دارد بیان دارد فعل معصومی رو نقل میکند، این در به منزله قول است. یعنی میشه این کار را کرد و این مطلق است. قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی اختینه که نکه احداهما رجلون، دو تا خواهر بودن که مردی با یکی از این دو ازدواج کرد. ثم طلقها وهی حبلا. حالا عده، چون یا باید که طلاق رجعی باشد که شخص المطلقه الرجعیه زوجتون، یا اگر حامل است زوال عده او به همزه و وضع حمل است. و هیه حبلا ثم خطب اختها. این مرد که اون خواهر را طلاق داد و باردار بود، قبل از وضع بار با خواهر او ازدواج کرد. فجمعهما قبل ان تزع اختها المطلقه ولدها. چون انقضای عده حبلا به وضع حمل است. اونجا این آمدن در محکمه است. امیر چزا چی هم شد؟ فامر این مرد را ان یفارق این خواهر اخیر را. یک، چون حرمت ذاتی ندارد، حرمت جمعی دارد، فرمود موقتا این رو ترک کن. حتی تزع اختها المطلقه ولدها، تا اون خواهر مطلقه بارش را به زمین بنهد که منزله انقضای عده است. بعد ثم یختبها، دوباره این خواهر رو میتواند عقد بکند. و یصدقها صداقا مرتین، صدقها یعنی جعل لها صداقا، دو تا صداق و دو تا مهریات بدهد، یکی مهریه برای اون کار قبلی که نباید میکرد، یکی مهریه برای این عقد مشروعی که حالا میتواند بکند. و یصدقها صداقا، این روایت مرحوم کلینی را مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نسبت قضایا هست همین عرض کرد، مرحوم شیخ طوسی هم به اسنادش از کلینی نقل کرد، مشایخ ثلاثه ای رو نقل کردن. روایت دیگری که در علل شرایع مرحوم صدوق هست، عن علی ابن حاتم، عن القاسم ابن محمد، عن حمدان ابن الحسین، عن الحسین ابن ولید، عن مروان ابن دینار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟ قال لتحسين الإسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك. این برای اینکه مسئله خانواده و دین در خانواده، در حریم و حرم خانواده سیانتی پیدا کند، اون اخت و زوجه که در خانه رفت آمد بکند دیگه طمع نکند نسبت به او. این که فرمود فی سایر الادیان یرا ذلک، ظاهرش این است که این چون یک مصلحت عام است، در ملل دیگر در ادیان دیگر هم همین طور بود، اونم اخت و زوجه رو اجازه نمیدادن. این یه حکمی است که اساس حرمت خانواده و محرمیت خانواده رو در حفظ میکند. روایت چهارم که عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن رضا علیه السلام هست، این است که قال سألت عن رجل تكون عندهم رأتون یهل ان یتزوج اختها متعتن؟ قال لا. این یه بیان روشنی است، گرچه و ان تجمعوا بالاختین به اطلاق شمول هر عقدی را شامل می‌شود، چه دائم چه منقطع، اما این خیلی شفاف است. سوال کرد که حالا عقد دائم نمیخواد بکند، عقد متعتن میشه یا نه؟ فرمود نه. پس جمع بین اختین، چه هر دو متعتن چه هر دو دائم، چه تلفیقی از متعب دائم، هر سه قسمش حرام است. هم اطلاق آیه شامل می شود و هم تنسیسی که اینجا آمده است. حالا فرق نمی کند اولی متعب باشد دومی دائم، یا اولی دائم باشد دومی متعب. این که فرمود متعب نمی شود معناش نیست که اگر اولی دائم بود دومی متعب نمی شود، اگر با عکس بود می شود. پس هر دو دائم باشد، هر دو متعه باشد، احدهما دائم باشد دیگری متعه، این سومی هم به دو قسم تقسیم می شود، دائم قبلی متعه بعدی، یا متعه قبلی و دائم بعدی، هر چهار قسمش می شود حرام. این استدلال حضرت، این بیان حضرت که فرمود نمی شود، این با آیه توسعه میدهد که جمع بین اختین در همه صور چهارگانه محرم است. بعید است اون، بله اون احتمال هست ولی بعیده، چون نکته تحسین اسلام اختصاصی به دین خاتم ندارد. این حسن بودن و قلع بودن و امن بودن حریم بیت، این یه چیز مطلوب شاره است که ما نمیتونیم بگیم که در اسلام تحسین و حسن گارد رو حرم درست کردن چیز خوبی است، ولی ادیان دیگه اینطور نبود. نه آخه این کار تکامل معرفتی نیست، تکامل عفتی است که برای همیشه لازم است که ما بگیم مثلا قبله و امثال ذالک ممکن است، اما در این گونه از موارد اصول خانوادگی باید رعایت بشه. در بعضی از روایات هم باب 25 هم رجل تزوج اختین فی عقد واحد، در صفحه 478 اونجا هم همین است، اولین روایت را مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج اختین فی عقدت واحدت قال علیه السلام یمسکو ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى و قال فی رجل تزوج خمسن فی عقدت واحدت قال علیه السلام یخلی سبیل ایتهاش ایته النشا. در اسباب تحریم هم یکیش نسب است، یکی رضاست، یکی مصاهره، یکی استیفای عدد، یکی لعان، یکی کفر ماننده آن. در استیفای عدد که سیعت انشاءالله این است که اگه کسی چهار تا همسر داشت چون پنجمی حرام است، این پنجمی بودن از اسباب حرمت است. همونطوری که نسب، رضا، مصاهره اینا از اسباب حرمتن، نساب رسیدن همسرها هم از اسباب حرمت است. یعنی تا چهار این نساب مشروع است، از اون به بعد محرم است. نه تنها پنجمی، مازاد بر چهارمی حرام است، هر چه پنجم چه ششم چه هفتم. در این حدیث هم بین جمع بین اختین نظر داد که تحریم مصاهره ای بوست و هم حرمت زوجه خامسه را در نظر داشت که استیفای عدد است. اون استیفای عدد مطلب چهارمی است که بعد از مصاهره خواهد آمد. این جمع بین اختین مسئله حرمت مصاهره است. در این دو روایت دو جور استفدا شده، یکی جمع بین اختین فی عقد واحد، یکی جمع بین خمست زوجا خمس زوجات فی عقد واحد. اونجا که جمع بین اختین فی عقد واحد است، حضرت فرمود این منحل می شود به دو عقد، نسبت به یکی صحیح، نسبت به یکی باطل، و تعیینش به عهده خود زوج است. یک عقد که نیست این وقت، درست است. اگر چون چه گفت من پنج تا از اینها، این که تبعای صفق و امثال زالش نیست تا خیار بیاره، که هر کدوم مستقله دیگه. یه وقت است بگه که حالا جمع در تعبیر کرده به سهولت، یه وقت است که این دو تا تکه فرش را یا دو جلد کتاب یک دوره دو جلدی رو خریده، این تبعی صفقه میارد، برای اینکه این کتاب دورش دو جلده، یک جلدش که ناقص باطل باشه، جلد دیگه خیار تبعی صفقه دارد. اما یه وقت است که نه، جمع در بی است، گفت اشتری تو حاضر امور، یا گفت بی تو حاضر اشیاء، گفت اشتری تو ها. این ده تا عقد است، نه یک عقد است معقود ده تا، لذا خیار تبعه صفقه ندارد. که این برای سهولت تعبیر میگوید این کتاب، این فرش، اون میز، اون تلفن، به تو که کزا، یعنی به تو هازا، به تو هازا، به تو هازا، به تو هازا. این ده تا عقد است، منتها جمع در تعبیر شده. حالا اگه تلفنش خراب بود بگه من خیار تبعه صفقه دارم، خیار تبعه صفقه ما رو اینجاست که عقد واحد، معقودم واحد. مثل که یک کتابی که دو جلدی است دورش، یا دری که دلنگه است، خب معلومه یه بیعه دیگه، دو بیعه که نیست که. اما یه در خریده، یه تلفن، به جای اینکه بگه بیع تو هازا، بیع تو هازا، بگو بیع تو که هازه الامور، هازه الاشا. این یک ده تا عقد است به عقد واحد. لذا در این قسمت که دارد اگر دو تا خواهر را به عقد واحد عقد کرد، فرمود یکی باطل است، دو تا عقد دیگه، یکی صحیح یکی باطل، انتخابش به خود شخص. یا پنج تا زن را یک جا عقد کرد، فرمود چهار تاش حلال و پنجمی حرام، رو استیفای عدد، انتخابش به خود مرد است. والحمدلله.